بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدمت جوانان عزیز عرض شد که تقسیم کردن علم آخرت را، یعنی علم معنوی را، علوم معنوی را به علم مکاشفه و معامله گفتیم، این را توضیح دادیم. بعد علم معامله که همون علم ظاهر باشد، بعضی از منتسبین به معرفت خود را تقسیم کردن باز به ظاهر و باطن. ظاهر گفتن عبادات هست که با جواره اینا انجام میگیرد و وظائف جواره هست، دیگر وظیفه چشم و گوش و زبان که دیشب توضیح دادم. و اما مطلب بسیار دقیقی در اینجا هست که برم حال این عزیزم انشاءالله بزرگواری کنن، آقایی کنن و دقت کنن، و اون این است که آقا این طبقه بندی ها، این اسمگذاری ها برای این است که مطالب در اذهان بماند، و الا نه این است که مثلا فرضاً بگیم که آقا ما اول علم ظاهر رو میگیریم، مثلا عباداتی که با جواره انجام میگیرد انجام میدیم، وظائف اعضا و جواره را به جا میآوریم، بعد میپردازیم به چیز دیگه. نه، بگی چرا؟ برای اینکه دیشب از کدام خدمتتون که انشاءالله امشب میگم همین گفتیم که معامله علم ظاهر تقسیم میشه به ظاهر و باطن. ظاهر همین است که توضیح دادن، مربوط به جوارح و عبادات بدنی، وقت گفتن باطنش علم احوال قلوب است. اینجاست که ممکن مظل اقدام فراهم بیاد، لغزشگاه بشه که آه خیلی خوب، پس قسم ثانی، قسم دوم از علم معامله علم احوال قلوب است. پس حالا دیگه خیلی خود ما قلب رو بذاریم هنگام باشه اون طرف تا بپردازیم به مثلا عبادات بدنیه و اعضا و وظائف جواره. نه، اینطور نیست. گفتم اینا را اینطوری تقسیم بندی کردن که در اذهان بماند. بله، همینطور که میدونید که محله ها را نامگذاری میکنن، کوچه خیابون را نامگذاری میکنن که انسان گم نکنه، و الا در اصل آقا اینا ممزوج است اصلا. بله، مثلا شما وقتی نماز میخونید این نیست که مثلا علم احوال قلوب در نماز خوندن شما جدا باشه، نه، اونجا هم قلبت هست. البته قلب توضیح دادم خدمتتون که قلب مقصود باطنه، نه این عضوه. بله، سمت چپ. البته یه توضیح هم خدمتتون عرض میکنم، بعضی از منتسبین معرفت میگن که بله درسته که مقصود از قلب باطنه، ولی همین قلب صنوبری که همینجا هست و عامل خون رسوندن، خب یه چیز طبیه که دیگه بنده نمیتونم وارد مسائل بشم. درسته که الحمدلله بعضی در دین دخالت میکنن، دیوار دین کوتاه گیر آوردن و هر کس که هر کجا الان هست بله میگه من فکر میکنم، و یه فکر میکنم مثلا یه وسائل شیعه میره دنبال کارش، به هر دم میره دنبال کارش که آقا فکر کنه. ما اونطور نیستیم، نه، ما پا تو کفش دیگران نمی کنیم. بنده طلبه هستم و حد دمم همین ذره به زیدونه. اما خب بعضی ها خیلی عجیبه، اجازه میدن به خودشون که در هر چیزی حرف بزنن، عمدت العارفین بشن، پناه بر خدا میبریم. حالا علی کل حال این مسئله قلب رو تو حاشیه میگم براتون که رد بشیم انشاءالله. این مسئله قلب آقا، خب این قلب اگه بخوای بگیری این یه عضویست که خب میدونید که وظیفش رسوندن خونه. حالا منتسبین به معرفت گفتن که بله همینطوره، اما یه لطیفه ربانیه هست که تعلقش به این قلب است. دیگه اینو طب پزشکی نمیتونه عهده‌دارش بشه، یه مسئله عرفانی میشه کامله. برای اینکه پزشکی فقط میتونه بگه این قلب و ضربان داره و اگه مثلا ضربانش زیاد شد این دوا رو بخور، این دوا رو این غذا رو نخور تا آخر. اما لطیفه ربانیه هست که تعلقش به این قلب است، این دیگه از عهده پزشکی خارجه. من یه چیزی فقط عرض میکنم، اینم کم گفتم تا حالا، به جوانان عزیز عرض میکنم که شاید حالا حرف اطباء را با حرف عرفا بتونیم این چه رو جمع کنیم، بگیم این قلب حالا بگیم یک کارای مثلا سخت افزاری داره که همون رسوندن خونه، مثلا ممکن است یک روزی بعد ما کشف شود که این قلب یک کارای نرم افزاری هم داره به قول امروزی ها. این دیگه ما دیگه نمیتونیم، شاید هم مثلا این وقت داشته باشه. بنابراین تا چیزی که ما نمیدونیم اون را این کار نمی کنیم، اگر که یه دلیل برهانی بر خلافش داشته باشه. حالا این حاشیه تمام شد. بنابراین این نیست که ما مثلا عبادات بدنیه رو انجام بدیم و اینجا دیگه وظائف قلوب، علم به احوال قلوب معطل بماند. نه آقا، مربوط به همه. تو نماز موظفی همین قلب رو حفظ کنیم. همون قلب الله فعلا به این قلب نمیگیم، به باطن میگیم. من شما باطن داریم، منم دارم. ببینید ارزم خدمتتون که در نصایح لقمان حکیم علیه السلام آمده که میگه به پسرش قریب به این مضامین است، میگه پسر جان من از بین تعالیم 400 پیامبر 4 کلمه اخذ کردم. یه خیلی واقعا تماشایی میشه. لقمان بالاخره حکیم قرآن میگه ولقد آتینا لقمان الحکمه. بله. حالا بعضی ها گفتن پیغمبرم بوده، نه، روایات نشون میده که حالا میگن پیغمبری را هم گفتن بهش و عرض کرد اگر امر میکنید چشمم ما اگر من مختار میگذارید من نبوت رو قبول نمی کنم. حالا همچی روایتی هم داریم، ولی خب حالا روایاتی داریم که عمرش ضایع نکرد و از تمام لحظات عمرش استفاده کرد و علما حکما مجالست کرد تا به اونجا رسید. حالا خدمت شما عرض میکنم که بله، میگه پسر جان از میان تعالیم 400 پیامبر 4 کلمه من اخذ کردم. حالا 4 کلمه چیه؟ میفرماید اذا کنت علی الطعام فحفظ حلقک. عجب، هر کدوم یه رساله است. وقتی بر سر طعام باشی مواظب این حلقت، یعنی این دروازه کشور بدن باش. بالاخره مواظب باش ببین چه میخوری. حالا این یه بودش، یه بود هم طبی میشه. ببین چه چیزی برات مضر، نخور یه وقت، زیاد نخور. یه نفر میگه اینقدر بخورین که اگه گفتن نهار چه داشتی اینجوری یواش از اینجا در بیار نشون بده. بله، حالا در زمان ما هم دیگه خیلی رایج شده. بله نداره، وارد مباحث نمیشیم. باز اونم باز اطباء پزشکان باید بگن به بنده چه مربوط الان که زیاد بخوری. اگه الان کل حال یه معنیش این است که مضر نباشد، یکی اینکه بر سر هر سفره‌ای منشین، نه که مقدس بازی در بیاری نمیدونم دل ارحامتو بشکنی. حالا من دیدم یه جوانانی هستن، آقا اینا هزار ماشاءالله خیلی مقدسن، مثلا مخصوصا تازه زن گرفته، مخصوصا بهش بگم خانم بارداره، مادر بیچاره میگه دایی دعوتت کرده، نه ما نمیاییم. من دیدم پول دایی چجوریه، خانمم حامل است، مثلا اگه برن اونجا مثلا بچه از اولیا نمیشه. نه عزیزم، این مقدس بازیت که چی کسته نه بزن کنار. کل شیء لک حلال حتی تعرف منه الحرام بعینه. امام صادق سلام الله علیه فرمود هر چیزی بر تو حلال است مگر حرام را به عینه بشناسی. اونجا حرامه. بعد حتی یه نفر میگن اصلا شغلش حرامه، مثلا این مسئله شرعیه، اصلا این شغلش حرامه، العیاذ بالله، اصلا شراب فروشه دیگه، از این حرامتر که نمیشه. میگن اگر یه چیزی گذاشت جلوی ما، ما نمیتونیم بگیم این شراب فروشه، ما نمیتونیم بخوریم. شاید این از یه چیز دیگه آورده اینو. باید حرام را به عینه بشناس. حالا اینجا یه چیزی بگم، تو حاشیه بارها گفتم، اما دیگه هیچ وقت نمیدونم چی بگم. ما بعضی چیزا را درست میکنیم، یه نفر میاد همه را یه جا خراب میکنه. همون مثل دیشب که گفتم خدمتتون، 30 سال میگم این نماز قفیله و قضیه از این سجاد اینا ساختگیه. یه نفر پیرمرد بعد 30 سال میاد میگه نه خیر اینطور نبود و اینطور بود، خراب میکنه. اینم از چیزایی است که من بارها گفتم خرابش کردن. اما بذار بگم، منم از رو نمیرم، بالاخره تا زنده ایم بالاخره باید خدمت کنیم انشاءالله. یکی از چیزایی که تو مقدسا خیلی رایج شده و فکر میکنن که عرفانه، ای بابا در اصل جهل اصلا عرفان نیست. میگن آدم اگر لقمه حرام بخورد ولو که نداند حرامه، بازم اثر خود را میگذارد. ای بابا حکایات هم نقل میکنن، نمیدونم فلان کس رفت خونه فلان کس یه چیزی خورد و فردا نماز شبش مال شب بلند نشد برای نماز شب. حالا شما ببینید قیامت قائم بشه، قیامت شما به خدا بگید که پروردگارا، خود ولی امام صادق سلام الله علیه به من فرمود که تا تو یقین نکنی حرامه میتونی این غذا رو بخوری. منم طبق این دستور خوردم و نمیدونستم که این حرامه. نماز شب منم رفت به باد و الان امروز شما از درجه من کم گذاشتی. تو به جای خدا باشی چه جواب میدی؟ خودت فکر کن. آقا بعضیا حرف میزنن نمیدونن این حرف آخرش به کجا میرسه. صدمه میزنه عزیز من. بابا ما اصول دین داریم، ما دین داریم، مبانی داریم. بعد تشبیه هم میکنن، یک تشبیه بسیار یخ. میگه ای آقا جان، تو این جلسه ها تهران یه جلسه های اخلاق هست، پناه بر خدا سالی 2 تا دیوونه بیرون میده. باور کنید محصولش سالی 2 تا دیوونه هست. برای اینکه تربیت انسان آسان نیست، انسان یه موجود پیچیده ایه. بله مگه انسان رو هر کس میتونه تربیت کنه؟ الان تو این مدارس همه رو نمیگم من جهنم برم، انشالله هیچ وقت همه رو نمیگم، ولی بعضی از این متصدیان امور تربیتی امور دینی این اشتباه میکنن. بعض بشن آقا تحت عنوان دین میاد برای بچه 9 ساله از مار غاشیه صحبت میکنه، شب نمیتونه بره بخوابه. نمیدونم برای این چی آقا نمیدونید چه مسائلی رو مطرح میکنن، بچه مختل میشه به هم میریزه، پدر مادر به ما مراجعه میکنن. میگم کی گفته بود؟ میگه مسئول امور تربیتی. جزاکم الله خیرا. بله انشالله این جوان و شما جوانان برای که حفظ بشید و همه اینه که نشستن حاجتاش مقضیه بشه و همه ملتمسین همه شیعیان یه صلوات بدرست. خیلی خب، بعد میگه ای آقا جان از همون جلسه ها که سر 2 تا دیوونه بیرون میده، میگه شما اگر شراب بخورید ببین مثال و ببین طرق خدا، و اگر شراب بخوری و ندانی که شراب است بالاخره مست میشی. میگم بابا این چه ربطی داره این لقمه حرام؟ ببین خواص اون لقمه، خواص اون سریش نیست که ما را برای از نماز شب محروم میکنه، ما را بی توفیق میکنه، اما حرام بودنشه. این آیت کرده چه ارز کردن؟ ببین اونم مخصوص لقمه نیست. ببینید شما آدم دروغ هم بگه توفیقش کم میشه، آدم افترام بگه دروغش بله توفیقش کم میشه، آدم حق والدین باشه. مرحوم پدر من میگه که چرا اینا تمام کاسه گذاره سر لقمه میشکنن؟ آقای یک پیرمرد اینجوری میکرد، ما همه چیزی می دیدیم الان لقمه ها خراب شده. گفتم الان دوز شدی؟ نردبان می زیر بالا می ری؟ چه حرف ها چیه؟ مگه تو همین زمان ما آی بهجت نداشتیم؟ خب لقمه ها به همه تا خونه هم باید به هم می ریختن دیگه. مگه تو همین زمان ما آی بهادیری نداشتیم؟ این حرف ها چیه؟ اونجا که شراب که ما اگر خدا نکرده بخوریم ولو ندانیمم که شراب است، اون یه خواص عنصری داره، اون ما را مست میکنه. اما این یه لقمه نون این خواص عنصریش ما را بی توفیق نمی کنه. این ببینید حرام بودنشه. کی حرام میشه؟ وقتی که بدونی حرامه. بله، الناس فی سعت ما لا یعلم، ائمه فرمودن مردم در گشایشن مادامی که نمیدونن. وقتی نمیدونی دیگه تکلیف نداری. رسیدی خونه یه لباسی بود، برداشت نماز خوندی، خانم محمد گفت که با این نماز خوندی؟ بله. به این مثلا نجس بود. خب نماز تو صحیح، تو نمیدونستی که. اما اگر لباس قبل میگه با این عوض نشه مسئله، قبلا میدونستی متنجسی، یادت رفت پوشیدی، اون نه، اون باطله، باید نماز اعاده کنی. اما اصلا نمیدونستی، از راه رسیدی، خانم گفت این پیرهن نجس بود و خیلی نماز درست. ها؟ رفته یه جایی نماز خوندی، صاحبش آمد گفت اینجا نماز خوندی؟ بله، من راضی نبودم. باشه، بگی اشکال، بگو خیلی ببخشید، نمیدونستم. نمازت صحیحه. الناس فی سعت ما لا یعلمون، مردم در گشایش هم در وسعت هم، مادامی که نمیدونن. لقمه حرام وقتی حرام میشه که تو بدونی. حالا که نمیدونی، آقا من رفتم خونه یه نفر، آدم ظاهر السلام منو دعوت کرده، چه میدونم حالا این حرامه؟ حالا این چیه که اینطور میگن که آی نمیدونم من لقمه حرام خورد، نمیدونستم حرامه، اون خوابی داره، نمیدونم ناز شبش قضا رفت. اینا همش حرفای بی ربطه، فقط یه تفسیر داره. اون تفسیر رو سیدی بود بزرگوار، خدا روحش شاد کنه، از نجف آمده بود، در جوانی خدا مرحمت کرد، من مدت خوبی از او بهرمند شدم. ایشان میگفت فقط یه صورت داره که یه صورت رو اینا نمیدونن، اون این است که بعضی از سالکین فی سبیل الله با خدا عهد میکنن که لقمه شبهناک نخورند. من با خدا عهد میکنم، حالا یه آدمی که ما خیلی مثلا دیگه نمیدونیم حالا داره چیکار میکنه، خیلی در دلمون نمیشینه، خب نخوریم، یه عهدی میکنن. ایشون فرمودن اگر عهد رو بشکنن کتک میخورن. یه وقت رفت یه جایی حرام بود، میگه خب تو قرار گذاشته بودی که جاهایی که مثلا یه احتمالای بدی میره تو اونجا نری، نه چیزی نخوری، حالا که این عهد شکستی پس بفرمی. اون فقط در اون صورته. پس اینو من گفتم که این عقاید تصحیح بشه، این حرفا رو گوش نکنید. مثال شراب نه، همش بی خود بی ربطه. ماست و دروازه اصلا قیاس مع الفارقه. حالا پس بنابراین، پس اذا کنت علی الطعام فاحفظ حلقک. ببین از توی تعالیم 400 پیغمبر، الله اکبر، 400 پیغمبر، یکی از اولیاء پروردگار من خدمتش رسیدم، گفت کوچکترین پیغمبر دریای علم است. حالا اون بزرگا بماند، پیامبران بزرگ خدا، آقا اینا مردان بزرگی بودن. و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، ابراهیم دوست خدا بود. حضرت موسی را میبینید میگه و اصطنعتک لنفسی، تو را برای خودم ساخت. به پیغمبر که میرسه از همه دیگه پررنگ‌تر میشه. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جان ما به قربان خودش اهل بیتش. بله، پس اذا کنت علی الطعام فاحفظ حلقک، اولا زیاد نخور، چیز مضر نخور، بعدم حرام نباشه یه وقت، هر چیزی که آدم نمیخوره که. بله، پس این یک. حالا گفتم هر کدوم یه رساله میشه، زود رد میشم که چون بحث کن بحثه این امتزاج عبادات بدنیه با علم به احوال قلوب است. دقت کنید اینجا گفتم خیلی دقیقه. خب دوم چیه؟ اذا کنت فی بیت الغیر فاحفظ عینک، در منزل دیگری که بودی مواظب چشمت باش. اینم یه رسال از خودش. خب تو رفتی منزل ایشان میخواد خدمت کنه، حالا خدا نکرده خانمش خیلی عارف به مسئله نیست، مثلا با بالاخره لباس نازل، چادر مثلا نازل، انشالله که نباشم چیزایی مثلا ملم آمده، حالا تو ساعتی بنداز پایین، نه حالا تجسس بکنی، نه ببینم مثلا خب چجوریه فلان، نه دیگه مواظب چشمت باش، نهایت ناجوان مردیه. خب این یه معناشه. بعدن امکان داره یه معناش این باشد که چشم تو به عنوان تجسس در منزل مردم نچرخون، ببین چه فرشی انداخته، از کجا میارن اینا رو، بابا به تو چه مربوط، چه تابلوی زده، ببین عجب گلدونی، عجب جده، هی داره. بعد خلاصه بعضی خلاصه گاهی وقتا حتی سرریزی هم دارن، یه وقت دیدی که گفت یه وقت ها آقا ببخشید اینجا رو چند خریدین، منزل چه کی ساخته، بابا تو چه مربوطه، چه عمرتو ضایع میکنی. حالا اگر بد کرده که خب بعد خوبم کرده پاداشش رو میبینه. حالا اذا كنت في بيت الغير فاحفظ عينك. خب بله آقا بعضی ها چشم میزنن، یعنی از کثرت تجسس آخر چشم میزنن. این چشم زدن هستا، فکر نکنید نه دروغ باشه، هست، خدا همه تونه حفظ کن انشالله. بله حالا بعضی ها میشینن یه چیزای طبی میبافن برای میگنم این چشم یا چیزی نمیدونم متساعد میشه میاد نمیدونم کجا، این حرفا نیست آقا، آدم میدونه تلفنی هم کسی چشم بزنه، یه تلفن میکنه میگه خب الان تو چطوری، میگه بله من الان ماهی اینقدر میگیرم و خدمت شما هستم، خانمم فلانجا کار میکنه، بچه‌ام نمیشه شده از قرآن حفظ کرده، دخترم فلانجا قبول شده، بعضی هر وقت هیچی وقتی دی بیچاره جوری شده تو تلفن چشمش زده، چشم زدن با این نیست، فقط میگم دخیله. خلاصه چشم پاک باشن، بدبین نباشن، متجسس نباشن، با تجسس نگاه نکنن به زندگی مردم، اینا کجا برده، اینا کجا برده، به ما چه مربوطه. خب این مسئله من زیاد گفتم براتون، بذار بگم ایب نداری زنگ تفریح بشه. گفت که یک کسی رفت پیشه، کسی گفت اونجا رو میبینی مجلسه، گفت چیه، گفت عروسیه، گفت به من چه، گفت آخو تو هم دعوتی، گفت به تو چه، به تو چه، ربطی نداره. اذا کنت فی بیت الغیر فاحفظ عینك، اذا کنت بین الناس الله اکبر. ای جوانان این سومی رو بیاییم شب قرار بذاریم با هم عمل کنیم. اذا کنت بین الناس فاحفظ لسانك، وقتی بین مردم بودی مواظب زبانت باش. اینم یه رساله، اولا اینقدر زبان را نچرخون، با آبروی مردم بازی نکن. میگی من نمیگم اهل وحدت و راوی، یعنی چی؟ خدا میخواد آبروی مؤمن حفظ بشه، حالا شما هر تعبیری میخوای بیار بداخل آبرو رفته دیگه. من نمیگم، من به عهده اونا که میگن، اینا درست نمیکنه. خدا میخواد که آبروی مؤمن حفظ بشه، تو نباید از حرف بزنی. آدم هر چیزی که میشنوه که نمیگه که. بعدم این یه معنیش، یک معنیش هم که سرت به همه نگون. جوانان عزیزان اسرارتونو به همه نگید. یه جا میخوای استخدام بشی یا یه کاری انشالله به سلامتی شروع میکنی، حالا هیچ چه نشده، نه به بار نه به داره، هی به همه میگه. میدونی من فردم هم کارخونه اینم فلان چیز بسازم. نه، در حدیث داریم میفرماد کتمان حوائج به برآورده شدن اونها کمک میکنند. ببینید گاهی وقتا کار هنوز هیچی نشده به کسی میگی نمیشه، این نمیشه، اینا یه اسرار است از عقل ما خارجه، ممکنه یکی در فکرش داره اصلا چشم بزن اصلا. بارک الله، ببین خدا شانس بده، این از پردم خود کارخونه بذاریم، ما الان اینجا هیچی نداریم. از این حرفا کتمان حوائج میفرماین به برآورده شدن اونا کمک میکنه. اسرارتو نگو. البته جوانان عزیز اینجا فکر نکنید که ما میگیم یعنی به پدر مادرت هم نگو، نه، با پدر مادرتون دوست بشید، اونا هم با شما دوست بشن. آخه من که فقط شماها رو میبینم میگم دیگه، بالاخره شما جوانین، بله روحتون لطیفه، اگه من اشتباه هم بکنم شما متحمل میشین، اما من جرأت ندارم به بزرگتر حرف بزنم. این پدر مادرام اینا هم گاهی وقتا موجبات حقوق بچه رو فراهم میارن، اما اون بچه ای که پدر مادر موجبات حقوق او رو فراهم بیاره و آقنشه، اون بچه ترقی میکنه، به درجات عالیه میرسی. فکر نکنی باید جواب مادر رو بدی، باید جواب پدر رو بدی، باید نداره، جای دوری نمیره، جواب نداره اصلا. ببینید حاجی خباس قمی رضوان الله علیه خاتم المحدثین بود. ایشون یه کتابی نوشته بود قریب به این مزام شاید باشه که از این گشت که میگن، اسم کتاب مناظر الاخره است، الان هم هست تو بازار همه جا هست، کتاب نفیسیه کوچیکه، یه جوان نبذاره تو بغل جیب بغلش گاهی تو خط بخونه خیلی خوبه. اون وقت سابق رسم بر این بود که در قم نماز جماعت هنوز تشکیل نیافته یک نفر میومد مسئله میگفت، از اینا زیاد بودن، خوبم بود. نیم ساعت مونده به نماز زیلوها رو مینداختن، مردم مینشستن، یک نفر مسئله میگفت، مسئله شرعی خیلی هم کار خوبی. متاسفانه الان مسئله گفته نمیشه، تو منابر مسئله گفته میشد، الان جمع شده جای تأسف باید مسئله گفته بشه. حالا به هر حال بعد پدرش خباس قمی عالم نبوده، مغازه نانوایی داشته، ایشان میرفته اونجا میدید که عاشق حسین مسئله گو یک کتاب به نام مناظر الاخره دست میگیره برای مردم میخونه. میگه آمد منزل گفت شیخ عباس، به پسرش گفت جاد خالی شبا عاشق حسین مسئله گو مناظر الاخره را برای ما میخونه، بیا بشین تا بفهمی. گفته بود دعا کنید تا بفهمم. میگن 30 سال به پدرش نگفت اونو من نوشتم، مبادا پدر خجالت بکشه. بعضی که واجب میدونن جواب بده، نه واجب نیست جواب بدی، مادره حالا به نظر تو اشتباه میکنه سبت بنداز پایین درجات پیدا میکنی، نه من باید ثابت کنم. خب ثابت کن، ثابت کن بیدید همه زندگی تو میشه زهر مار چنان که شده. این بد اخلاقی را تمام کنیم دیگه، باز چقدر بد اخلاقی. اولا این بد اخلاقی آقای بهادینی مفاد فرمایش شد این بود که این بد اخلاقی برکات از خونه ها میپره. الان یه ده هستن مثلا میاد میبینه آقا ببخشید من عمره بودم جاتون خالی، خانم من 20 شد قرآن حفظ کرده، بله نمیدونم پسرم در مؤسسه فلان چی اسلامی اونجا مشغوله و ولی نمیدونم چرا زندگی من اصلا دلخوشی نداریم. بررسی میکنم میبینم یا خانم بد اخلاقه، یا آقا بد اخلاقه، یا احوت جمع هر دوشون بد اخلاقه. بابا برکات میره، خدا شاهده حیات طیبه از بین میره. حیات طیبه چیه؟ حیات طیبه در قرآن میگه فلنحیینه حیاتا طیبه، زندگی. میگه مرحوم علامه جعفری خدا رحمتش کنه در حیات طیبه صحبت میکرده، یک نفر از وسط مجلس فکر میکنه که ایشون حیات به معنای خونه است، میگه آه چقدر حیات حیات میکنی، بالاخره بعضی حیات دارم بعضی هم آپارتمان، اینقدر حیات حیات. بله گفت چه کنم بیچارت کنم؟ گفت حرفمو نفهم. بله مستمع اگه متوجه بشه بیانده بدبخت عالمیان است و مستمعین با فضیلت مثل شماها عزیزان به من کمک میکنیم، به ما کمک میکنیم، خدا کمکتون کنه انشاءالله. پس بنابراین زبانتو در جامعه نگردار. آقا امیر المومنین سلام الله علیه یه جمله عجیب غریبی داره، میفرماد سرک اسیرک، سر تو اسیر تو، اسیر دیدی میندازم توی جای درش قفل میکنم، اسیر دیگه. الان من هر کار بکنم سر شما رو نمیتونم بفهمم، شما الان در زمینتون چیه، شما هم سر برای نمیفهمیم، پس این اسیر ماست. اما چیه؟ فإذا تکلمت به، حالا این سر رو آمدی گفتی، سر تأثیره، تو اسیرش میشی. ای وای چرا گفتم، نکنه بره بگه، پاشم بهش تلفن بزنم ببینم رفته گفته فلان، هی تا صبح صد تا خواب میبینه. نه گواری نه زبونت نگردار. اذا کنت بین الناس فاحفظ لسانك، چند تا شد تا حالا؟ احسن، ماشاءالله بر این حافظه ها. اما چهارم، ای خدا خدمت شما عرض کردم که اینا به هم مربوطه، اصلا ممزوجه، این عبادات بدنیه وظائف جوارح با علم به احوال قلوب، اینا همه اصلا ممزوجه با هم. می فرمایم اذا کنت فی الصلاه فاحفظ قلبک، وقتی در نماز بودید مواظب باطنت باش. خب ببینید بعضی چیزا هست که بی اختیار میاد تو ذهن آدم، این ارزم رو انشالله توجه کنید، به درد میخوره، خیلی جاها به درد میخوره. اولا در حضور قلب نماز و جاهای دیگه بعض جوانان یه وساوس پیدا میکنن، به من خیلی مراجعه کردن، میگه بی اختیار حرفای بد میاد تو ذهنم. میگم مگه نمیگه بی اختیار؟ اون بی اختیار گناه نداره، یه چیز ظریفی اینجا هست. داری نماز میخونی، بی اختیار یه فکری آمد، خب بی اختیاره. خدا برای چیز بی اختیار آدم رو عقاب نمیکنه. اما تو رو خدا این اما رو توجه کن، اما توقف نکن، توقف اختیاریه. بله توجه کردی، فکر آمد ردش کن، توقف که اختیاریه. حالا بی اختیار آمده، تو میخوای مهمونی بدی، دیشب گفتم دیگه، تو نماز میگه که چه نوشابه‌ای بذارم، ها؟ خب توقف اگه بکنی هیچی دیگه، رفتی تمام شد، الان داری نوشابه‌ها رو بیچینی. توجه کردی؟ اما توقف نکن، بیا بیرون از اینجا. یه فکری آمد، وسواس هم همینطوره، شیطان یه وقت وسوسه میکنه، پدرم میگفت جواب ندید اصلا، شیطان وسوسه میکنه، بله اصلا میگه جواب نده، فکرت عوض کن، توقف نکن. اگر این آمدنش بی اختیار، توقف شما که با اختیار، عزیز من توقف نکن. حالا انشالله که خدا کمک کنه، انشالله در نماز هم مواظب قلبمون باشی. سید بحرالعلوم رضوان الله علیه خیلی بزرگوار بوده، سید بحرالعلوم، خدا روحش شاد کنه، مرحوم آیت الله العظما روجردی رضوان الله علیه، شاید انشالله تعالی یه شب به یه مناسبت یه چیزایی من از ایشون برای شما بگم، چون میدونم ذکر آیت الله العظما بروجردی هر کجا آمده برکات با خودش میاد. آقای بروجردی هم از نتیجه های سید بحرالعلوم بود دیگه، بحرالعلوم ایرانی بوده، در اصل بروجردی بوده، سید مهدی بحرالعلوم، اینقدر این آقا بزرگ بوده که می نویسن در عراق بعضی از سنی ها میگفتن این مهدی که شیعیان میگن، نکنه این آقا باشه، اینقدر عظمت داشت. ایشان یه ارجوزه ای داره، یه ارجوزه فقهیه ای داره که خب مجتهد بود، از کبار علما بوده، به بخش نماز که رسیده احکام نماز را زیبا بیان کرده. میخوام ببینید که اینا به هم گفتم ممزوج اصلا. ببینید در نماز از اون اول شروع کرده که آب چه آب پاکیزه میشه و چه آبی میشه وضو بگیری. الماء ما سمی ماء مطلقا فضلا علی الناس طهورا خلقا، اینجوری شروع کرده. آب آبی است که مطلق نامیده شد، آب مطلق، آب مضاف، مضاف یعنی به چیزی نسبت داده بشه، به آب گل، گلاب، یعنی بود اون دیگه نمیشه وضو گرفت، آب هندونه دیگه نمیشه وضو گرفت، آب بهت بگن آب، عرف مردم بگن آب اون بود. الماء ما سمی ماء مطلقا فضلا علی الناس طهورا خلقا. بعد خلاص احکام نماز رو میگه تا میرسه به اینجا، میگه اما این احکام رو یاد گرفتی بقیهش هم یاد بگیر. الله اکبر، باور بفرمید که در عالم کون به این زیبایی مطالب بعد از سخن معصوم گفته نشده. می فرماید وحذر لدت تخصیص بالعباده شرکن و کذبن و اتباع العاده. تخصیص به عبادت اون جمله ایاک نعبد، ایاک نعبد، خدا هر کدوم یه دریاست. آیت الله العظمای بهجت در سلام نماز دیدی به هم میریخت اصلا، ما چه میدونیم اون سلام چیه، اون حال رو پیدا میکرد، واقعا به هم میریخت دیگه، خدا میدونه. بله به هر حال وحذر لدت تخصیص بالعباده شرکن و کذبن و اتباع العاده، میگه ایاک نعبد، داری تخصیص به ذکر میکنی، میگه همونجا در عین حال دروغگو نباشی، مشرک نباشی، دروغگو نباشی، از رو عادت هم نباشی، این جمله ها برای تازگی داشته باشه. وحذر لدت تخصیص بالعباده شرکن و کذبن و اتباع العاده ایاک من قول به تفندو فانت عبد لهوا کتعبد. و میگه دروغ نگویه و بگه ایاک نعبد، اون وقت چی میشه؟ به هوا پرستی میکنی. و انت عبد لهوا کتعبد. تلهج فی ایاک نستعین و انت غیر الله تستعین. بر ایاک نستعین میگی اما از غیر خدا مدد میطلبی. البته معناش این نیست که ما کار داشته باشیم به کسی نگیم، نه، اگه به کسی هم گفتیم با این عقیده که نم ابزار خداست، وسیله خداست، عیب نداره. آخر خلاصه میاد میرسه به اینجا میفرماید که تو وقتی که نماز میخونی ها چگونه باید بیستی. آدم با یه شخصیت قطر بزنه. شما دیدید یه شخصیت خیلی بزرگیه، خیلی مواظبه که کاری نکنه، اما مثلا یه دکمه درست کنی جلوی شخصیت، هی ریشه تو بخاری، نم فلان کنی، میگن عجب آدم بی‌ادبیه. یه مسئله هست و از یه جا به جا میکنن بعضی چیزا رو، میگن که یه نفر برد پیش پادشاه، خلاصه یه طبق سیب جلوی پادشاه بود، یه دونه سیب برداشت داد به اون آدم طفیلی که طرف با خودش برده بود، همون جلوی شاه اینو خورد. وقتی آمدن بیرون کاباشون آدم اینجور وقتا میگه خیلی ممنون، میذاره تو چی بهش. دفعه دوم که رفته بودن شاه داشت کوفته میخورد، کوفته اون داد که خیلی ممنون، گذاشت تو جیبش. مثل البته ما بدبختیم، ما بشرها، خدا میگه، خدا شاهده. بالاخره ما باید احترام بکنیم، حرمت هم دیگر نگه بداریم، حرفی نیست. ولی هر وقت من ببینم که احترام شخصی رو خیلی میگیرم یا احترام از من میگیرم، این زجر رو میکشم چرا ما احترام خدا رو نمیگیریم. اصلا خدا گله کرده. تو سوره نوح علیه السلام بخونید مالکم لا ترجون لله وقارا، چرا برای خدا وقار نگه نمیداری؟ با یه شخصیت که خدا او را از یه قطره آفریده خشکت میزنه جلوش وای میستی، به خدا که میرسه سر نماز هی فکر میکنه. بعضی تو نماز کاراشون هم میکنن، اشاره میکنه مثلا برو اون کلید بیار، مثلا اونو کمش کن، برو کتری کمش کن، مثلا فلان از این حرفا. یا یه قرار دادن میذارن که مثلا وای استفاده نمازم تمام شه، ما هم وایم فرانجا. بل دیده شده فراوان، اینه بی ادبیه. حدیث داریم که میفرماید که اینجور آدم ها صورت باطنیشو نوز میشه. بی خود نیست که اینقدر عقب افتادیم، صور باطنیه عوض میشه دیگه. در حدیث داره میفرماید که نمیترس اون کسی که در نماز نگاه میکنه به این درون و با چشمش نمیترس من صورتشو برگردانم یه وقت، این صور باطنیه برمیگرده، به ما میبریم به خدا. سید میفرماید و قم قیام الماثل الذلیل ما بین عید الملک الجلیل، مانند یک ذلیل که در مقابل یک شاه پادشاه عالی مقام استاده اینطوری بیست. حالا تا حالا اینطوری نبوده. آخه ببینید اولیای خدا این نیست آدم اینجوری بریزن تو جهنم، آخر یه راه نجات هم میگن. قولا تا حالا اینطور نبوده، من نمازم اینطوری نبوده. میفرماید و توب الیه، اگر تا حالا اینطور نبوده حالا دیگه توبه کن. و توب الیه و انب بستغفری و سدد الطاعت بالتفکری. یه چیزی داره خیلی من زجر میکشم، میفرماید که خدا را با قلب پاکیزه عبادت کن و عبده بالقلب النقی الطاهری. ببینید من یادم میفته اینجا اولا همه مسئله که گفتم، ببینید یه فقیه احکام نماز را گفته، این برای آمده میگه لباست پاکیزه باشه، قلبت هم پاکیزه باشه. آموزه جواد آقا ملکی یه چیزی میفرماید که آدم خجالت میکشه بگه. آموزه جواد آقا میفرماید که این لباس که نمازگذار میپوشه یک قشریست بر بدن او، بر بدنش، و این بدن قشریست بر حقیقت او. آن حقیقت میشه هرچی میذاری بذار، روح بگو، نفس بگو، هرچی بگی بگو، پس این لباس میشه چی؟ میشه قشر قشر. ببین قشر قشر. اما این لباس متنجس نماز باطل میشه. میفرماید وقتی قشر قشر متنجس بود نماز باطل میشه، وقت جوف انسان متنجس بشه نماز باطل نمیشه. نماز داره میخونه، داره دیگری نقشه میکشه، میگه بذار حالا این پدری داشت در بیارم، از این برم یا که نبود و یا که نستن. و عبده بالقلب نقی طاهر، با قلب پاکیزه عبادت کن. حالا تا اینجا بماند انشالله تعالی. پس جنبندی این شد که اون علم ظاهر چه قسم اولش رو میگن علم ظاهر، همون علم معامله، و قسم دومش که علم به احوال قلوب است، اینا ممزوجه، اینا را طبقه بندی کردن که یادمون بمونه. السلام علیک یا ابا عبدالله. اگر حلاوت نماز، حلاوت عبادت، دعا در ذائقه ما بیاد، خیلی کارا درست میشه. البته حالا آدم دست ما نیست، یه قدرش دست ماست، یه قدرش هم بی اختیاره. انشالله بعدا صحبت میکنیم. شما همه تان عزیزان میدونید که عصر تا سوعا امام حسین سلام الله علیه قمر بنی هاشم علیه السلام را فرستاد که بره مهلت بگیره. تاسوعا چطور؟ عصر تاسوعا امام صادق سلام الله علیه میفرماید که تاسوعا یومون حوس رفیه الحسین علیه السلام. برای ماشق عباس قومی رضوان الله علیه در نفس المحموم آورده که حضرت فرمود تاسوعا یومون حوس رفیه الحسین علیه السلام. تاسوعا روزی بود که امام حسین محاصره کرده. بله، این بچه ها مثل برگ گل می لرزیدن. میگه شوخی ها بیان دور خونه رو محاصره کنن، سر صدا کنن، بچه ها چه گناه کرد؟ طاقت ندارن این بچه ها. خدایا جان ما به قربان ابی عبدالله. بله، و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. العیاذ بالله، از دیدگاه دشمنان گناه اینا فقط این بوده که از دیدگاه دشمنان گناه اینا ایمان بوده، آقایی بوده، فضیلت بوده. فقط برای انتقام گرفتم دیگه. و ما نه تمومین هم خوندن قرآن و لیلا، خانواده اسمت طهارت. خلاصه حالا قمر بنی هاشم سلام الله علیه مقام بسیار عظیمی دارد، انشالله متوسل خواهیم شد. اما امشب فقط این جمله را بگم که اگر ما با یه مجتهدی بزرگی مرجعی یه عکس یه وقت بگیریم، یک جا با هم باشیم، اینو صد جا خرجش بکنیم. من با این آقا بودم، امام زمان قمر بنی هاشم بهش چی گفت؟ گفت به نفسی عباس جان قربانت برم، برو امشب از اینا مهلت بگیر که ما نماز بخوانیم، قرآن بخوانیم. آخه اینا آقا حقایقیست آمده در تاریخ ما. آخه شما ببینید دروغ چه نیست که از بس هی گفتیم اینا عادت شده مهلت گرفتن نماز بخونن، قرآن بخونن. بعد حضرت دستور داد بقیه هم همینطور. شب از لشکریان عمر ابن سعد اومده بودن، دور میدادن دور این خیمه ها، گزارش آوردن که لهم دویون، حالا این گزارش معلوم است یا غیرونه، این گزارش لهم دویون که دوی نحل، یعنی تنین دعا و استغفار، زمزمه مناجات. میگه مثل زمزمه ای که از آشیانه زنبوران اصل بلند میشود، از این خیمه ها بلند میشد. ما بین قائمن و قائد و راکعن و ساجد، که بعضی ها در سجده بودن، بعضی ها در قیام، بعضی ها در رکوع. جانم به قربانت ابی عبدالله، ماه سفر اگر نبود نمی گفتن. آخه ببینید اینقدر انسان علاقه من باشه، میگه عباس خدا می داند من دوست دارم نماز خوندن و قرآن خوندن رو. میگیم یا ابا عبدالله ما میدونیم تو قرآن خوندن را خیلی دوست داری، بر ما ثابت شد. اینقدر به شما ظلم کردن یا ابا عبدالله، ما نمیتونیم حرف بزنیم. یک سنی متعصب می نویسد، ببین متعصب، من جانم می سوزی نرا بگم، میگه فعلو بالحسین ما تقشعر من ذکره الجلود، نوشته با امام حسین ظلم کردن که پوست بدن از گفتنش جمع میشه. یک کسی که از دست رفته نشانه های او را مخفی می کنن. بله یه اخلاقی هست، یه روشی هست در بعض جاها، یه آدم های فهمیده پیدا میشن این نشانه ها را برندن از جلوی چشم که این نبینه، یادش نیفته جا نمازش بوده، مهرش بوده. جانم به قربان بچه های امام حسین، آقا چیکار کردم با اینا؟ اینا کجا بود که صدای قرآن خوندن پدر رو شنیدن؟ یا خدایا چی بگه انسان؟ بله اینو متعصبین از اهل تسنن نوشتن. بله منطقه من نمیتونم واضح بگم. یک نفر میگوید من دیدم صدای قرآن میاد، همینقدر سربسته میگم، میگه نگاه کردم دیدم یک صورت عین امیر المؤمنین. علامه امینی حرف خیلی لطیفی داشت، خدا رو ششاد کنه، خیلی لطیفه علامه امینی رضوان الله علیه سلام الله علیه. میگن ایشون فرموده بودن که در کربلا 5 تن حاضر بودن. حالا چطور؟ خب یعنی نمیخواست جدی از دیدگاه تاریخ نرف بزنه ها، که تاریخی نه، یه چیز ذوقی لطیفه. میگه در کربلا 5 تن حاضر بودن. چطور؟ ببینید امام حسین که بود بید از امام حسین، قمر بنی هاشم به نیابت از پدر بزرگوارش، علی اکبر به نیابت از رسول اکرم، قاسم به نیابت از امام مجتبی، زینب کبرا به نیابت از مادرش، چی شده؟ من نمیدونم این صدای قرآن را شنیدن چی کردن اینا، چی شد نمیدونیم. بله امام زمان چه عمه بزرگواری داره. فرمود یزید هر کاری کنی بکن. حالا من نمیگم در این مقام گفته ها، میگم شاید بشه تفسیرش کرد، چون این چیز عام میفرمود. بله فرمود فوالله لا تمیت وحینا، هر کاری بکن والله وحی ما را که نمیتونه بمیرن، دینی که نمیز بده بری، ما هستیم، خون میدیم، جون میدیم. آقا چه خون دادنی، چه جان دادنی، 6 ماه حرم داد. وقتی میمد برمیگشتم به مدینه، چه برگشتنی، تو این کجاوه ها نشستن دختران امام حسین، اهل بیت امام حسین. آقا این سر مختصر نخلستان ها و دیوارا سیاهه مدینه که پیدا شد با هم دیگه بین چی گفتن؟ گفت مدینه تجدنا لا تقبلینا، این مدینه دیگه مدینه تجدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا، می فقط برات قصه آورد نه حسین داریم، نه عباس داریم، نه اکبر داریم، نه قاسم داریم، نه شش ماهه داریم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله كما هديتنا به. اللهم صل على محمد وآله كما أكرمتنا به. اللهم اجعلنا ممن اخترته لدينك وخلقته لجنتك. يا الله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشف مرضانا، اللهم أد ديوننا، اللهم احفظ سيدنا القائد، اللهم احفظ بلادنا، اللهم أهلك أعداءنا، عافنا في جميع أمورنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالم. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن السائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أمة أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. Oh.